شنونده که ما همراه هستید. این گروه کاری تا 6 صبح همراه شما خواهد بود. احمد حاج عبداللهی تهیه کنندمون، پویا شریعت پناهی صدا بردارمون و من امین قاسمی‌فر به همراه فرزاد محمدی را دعوت می‌کنم در این لحظه شنونده برنامه نبض باشید از شبکه رادیویی جوان.
ایران با شکوه 2800 سال تاریخ، عبور از تاریخ.
همه جا در کنار شما،
صدای زندگی،
شبکه جوان.
نبض
به نام خدا و سلام، من پروین کرمی هستم و به اتفاق همکارانم برنامه نبض رو تقدیمتون میکنیم. شما دوستان عزیز اگر در ارتباط با موضوعات پزشکی سوال یا مشکلی داشتید میتونید از طریق سامانه 3881 با ما مطرح کنید. در این بخش از برنامه گفتگو می‌کنم با خانم دکتر نازنین نبوی، متخصص پوست و مو. خانم دکتر نبوی سلام و درود به شما.
سلام عرض می‌کنم، وقتتون بخیر.
متشکرم. خانم دکتر، می‌خوایم در مورد انواع شامپوها با شما صحبت بکنیم. چه شامپوهایی واقعاً برای موهای افراد مناسب تره به نظر شما؟ چه ویژگی‌هایی باید داشته باشن شامپوها؟
سوال بسیار خوبیه. خیلی از افراد این سوال رو می‌پرسن. ببینید، شامپوها انواع اقسام مختلفی دارن، ولی خب یه تعریف بکنیم. شامپو یه ماده شویندهی هست که هم میتونه کف تولید بکنه هم میتونه کف تولید نکنه، اما منجر به پاک شدن موها و کف سر بشه. شامپوهایی که در واقع استاندارد هستن عمدتا امروزه شامپوهایی هستن که سولفات فری هستن، یعنی فاقد سولفات یا همون ترکیب SLS هستن. شاید خیلی از دوستان ما شنیده باشن که مثلا فلان شامپوی هست که سولفات نداره. آیا بودن سولفات چه ضرری داره برای شامپو که خیلی وقت و تبلیغاتی میشه که شامپو سولفات نداره؟ شامپوهایی که در گذشته بودن و کف خیلی بالایی تولید میکردن حاوی سولفات زیادی بودن، چون یه مقدار سولفات برای ایجاد کف در شامپو لازمه. در واقع سولفات یک سولفکتانتی هست که در ترکیب شیمیایی شامپو استفاده میشه تا یه پلی بین چربی موجود در سر یا ریشه مو و کثیفی و آلودگی و خود مو ایجاد بکنه تا منجر به پاک شدن اون بشه. حالا شامپوهایی که حاوی سولفات زیاد هستن، تحقیقات نشون داده که ممکنه برای کل بدن مضر باشن، به خصوص وقتی که فرد در دراز مدت از اونها استفاده میکنه. اما قدیمی ها بیشتر دوست دارن که شامپوهایی استفاده بکنن که سولفات بالاتری داره. چرا؟ چون کف بیشتری ایجاد میکنه و حس پاک شدگی بیشتری به موهای اونا میده. غافل از این که هم ممکنه خود سولفات مضر باشه و هم این که باعث خشکی زیاد مو بشه. به همین دلیل الان چند سال اخیر روی همین در واقع تحقیقات اومدن شامپوهای فاقد سولفات تولید کردن که توصیه میشه افراد از شامپوهای فاقد سولفات، یعنی بدون سولفات، استفاده کنن. اگرچه ممکنه کف کمتری تولید کنه، اما میتونه باعث به خاطر فرمولاسیون های جدید میتونه پاک شدگی خوبی داشته باشه، اما کف کمتری تولید بکنه و در عوض عوارض سولفات رو نخواهد داشت. پس شامپو در درجه اول شامپوهای استفاده کنن که فاقد سولفات باشه، شامپوهای استفاده کنن که مناسب موی اونها باشه، مثلا شامپویی که مناسب موهای چرب هست یا کف سر چرب هست، یا شامپویی که مناسب کف سر خشک یا موهای خشک هست. یا شامپوی مناسب موهای وز کرده یا اون موهایی که دکلوره میشن یا موهای آسیب دیده اصطلاحاً. پس بر اساس نوع موها میشه از شامپو رو انتخاب کرد و امروزه تنوع بسیار زیادی به خصوص در شامپوهای تولید داخلمون هم تنوع بسیار زیادی داریم که
میتونن
سلفات هستن و میتونن از اونها استفاده کنن.
بله بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکرم خانم دکتر نبوی از اینکه اطلاعات بسیار مفیدی رو در اختیار ما و شنوندگان عزیزمون قرار دادید. از شما تشکر میکنم.
موج اف ام،
ردیف 88،
نبض رادیو جوان.
شنوندگان گرامی برنامه نبض، به خدمت جناب دکتر بدود جوادی، فوق تخصص روماتولوژی کودکان و عضویت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی رسیدیم. چون بیمار کودک هستن سعی میکنیم که از مادرشون بپرسیم که علت مراجعه چی هست. سلام.
سلام، علت بیماریش این بود که موچ دست و موچ پاش خیلی درد میکرد.
از چه مدت، از چند سالگی؟
یه 7-8 ماهی هست که این اتفاق.
چند سالشونه؟
6 سالشونه. بعد دیگه شبا دست و پاش خیلی درد میکرد، مشت دست و پاش. با آقای دکتر مراجعه کردیم، گفتن که بعد آزمایش بدن. آزمایش دادیم که ویتامین دی شون کم بوده.
خب جناب دکتر، با توجه به این که کم بوده ویتامین دی خیلی شایع است، در این خصوص اگر توضیحات تکمیلی از در خدمت شما هست.
خواهش میکنم. ما علارغم اینکه در مملکتی هستیم که در بسیاری از اوقات روز در طی سال آفتاب داریم و بچه ما زیر آفتاب مستقیم حتی قرار میگیرن، اما کمبود ویتامین دی برای بچه‌ها و حتی بزرگسالان ما بسیار شایعه. آمار تا حدود 80% رو هم ذکر میکنه. ممکنه عاملش آلودگی هوا باشه. ذرات معلق هستن که از عبور اشعه اولتراوایلت جلوگیری میکنن و باعث میشن که ویتامین دی در پوست ساخته نشه، که مهمترین منبع ساخت ویتامین دی در انسان هستش. یکی از مشکلاتی که همراهی داره با کمبود ویتامین دی نرمی مفصل، شوری مفصل یا هایپر موبیلیتی. یعنی بچه‌هایی رو میارن پیش ما که از درد دست و پا شاکی ان. درد ها معمولا به دنبال یک روز پرتحرک اتفاق میفته، غروب یا شب. شب قبل از خواب زیاده یا حتی نصف شب باعث میشه که بچه از خواب بیدار بشه از شدت درد. ولی صبح که بچه از خواب بیدار میشه مشکل خاصی نداره. پزشک معاینه میکنه متوجه میشه که مفصل بچه بیشتر از حالت عادی باز و بسته میشه.
لق داره.
بله، گاهی اوقات تو نصف اینا صدا میکنه، انگشتاشون صدا میکنه. مادر میگه لباسشون رو میپوشونه یا در میاره، احساس میکنه مفصل اجش در رفته یا ترق و تروخ صدا میکنه. اینا بچه هستن که دچار نرمی یا شولی مفصل هستن. اگر دچار درد باشن اون موقع میشه سرنم نرمی مفصل که یک نوع بیماریه. هرگاه بچه صبح که از خواب بیدار شد درد داشته باشه، هرگاه درد یک طرفه باشه، درد تو اندام فوقانی باشه، درد تو کشاله ران باشه، توی ستون فقرات یا کمر باشه، یا اگر درد در آرنج شانه بچه ها بود حتی بدون هیچ گونه شکایت دیگه، این درد درد جدی با درد روش، با درد شلی مفصل، با درد ناشی از کمبود ویتامین ها ارتباطی نداره و حتما نیازمند پیگیری و درمان توسط پزشک هستش.
در مورد احتمال چی هست این موارد که شما فرمودید؟
اینها احتمال بیماری های جدی تری مثل بیماری های عفونی، بیماری های مسلی، بیماری های خونی، خدای نکره بعضی از انواع بدخیمی ها، بیماری های ذخیره ای، بیماری های متابولیک هستش که حتما باید بررسی و تشخیص داده بشه.
برای کمبود ویتامین دی غیر از حالا قرص و یا آمپولایی که تجویز میشه تو چه مواد غذایی هست که میتونم مصرف کنم؟
توصیه که داریم در فصلی که آفتاب مستقیم میتابه مثل تابستون 15 تا 20 دقیقه نواحی معمول یعنی دست‌ها و صورت در معرض مستقیم آفتاب یعنی پنجره و شیشه نباشه قرار بگیره تا حدود زیادی مشکل رو رفع میکنه. اما تو خیلی از فصل هستش که بچه تو خونن، خیلی از اوقات تو خونن و یا اینکه آلودگی هوا وجود داره. به همین خاطر توصیه میکنیم از مواد غذایی، لبنیات منشأ سرشار و غنی از هم ویتامین دی هستن و هم کلسیم. منتها لبنیات کم چرب ویتامین دیش کمه، چون ویتامین دی از ویتامین های محلول در چربی. هرچی چربی کمتر باشه ویتامین دی لبنیات هم کمه. بنابراین لبنیات کم چرب رو به شرطی استفاده کنن که غنی شده با ویتامین دی باشه. در کنار اون تخم مرغ، ماهی ها مثل ماهی سالمون، حتی ماهی قزل آلایی که هست و ماهی سارین از مواردیه که کمک میکنه که در حقیقت از نظر غذایی یک مقدار زیادی از ویتامین دی به کودک بخواد برسه.
سپاسگزارم جناب دکتر وجود جوادی، فوق تخصص روماتولوژی کودکان و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.
از توجهتون به برنامه نبض بسیار سپاسگزارم. همه شما رو به خداوند بزرگ می سپارم. وقت بخیر، خدا نگهدار.
درود به شما دوستان خوب شنونده، بسیار سپاسگزارم که همچنان با شبکه خودتون یعنی شبکه رادیوی جوان همراه هستید. ازتون دعوت میکنم همچنان با ما همراه باشید و شنونده برنامه بعد ما باشید.
ایران با شکوه 2800 سال تاریخ، عبور از تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. با سلام و عرض احترام خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو جوان، ادامه می دهیم برنامه عبور از تاریخ رو و حوادث سال شوم 1721-1722 میلادی برابر 1134 و 1135 هجری قمری. خب روایات زیادی موجود از این حوادث، هم انگلیسی ها نمایندگان کمپانی هند شرقی و همینطور هم هلندیا جزئیات واقعه رو نوشتن. افراد دیگری چه فرانسوی ها مانند ممی کلراک و همینطور نماینده دیپلماسی فرانسه آنژ دو گاردان و افراد دیگری جزئیات این حوادث رو نوشتن. حزین لاهیجی هم که ایرانی بوده، کروسنسکی هم که براتون گفتیم که لهستانی بوده، تمام اینها رو یادداشت کرده. خب متاسفانه شاه سلطان حسین وقتی میبینه که مردم همه در حال قحطی و بیچارگی هستن، لباس فاخر خودشو بیرون میاره، لباس یأس و ماتم میپوشه، بعد خادم و ندیم و تمام کسانی که در دربار بودن میگریستن و یکدیگر رو وداع میکردن. وقتی یک دولتی بیخیال باشه، به قدر این دولت بیتوجه باشه به مسائل اطلاعاتی امنیتی، خبرهای رسیده، به همه اینها رو فراموش کرده بودن، غرق خوشی و شادی بودن. کتاب رستم التواریخ رو بخونید که شاه سلطان حسین و درباریانش و اهل حرمش چگونه و چه شکلی روزگار می‌گذراندن. عرض شود که شاه گریه میکنه، اینا رو ما اشاره کردیم، ولی باز هم اشاره به کروسنسکی میکنیم که شاه و سپاه، عرض شود مردم اصفهان، شام به خانه نرفته در سرای شاه جمع شدند، به دادن شرع اتفاق کردند. فردای آن روز شاه سلطان حسین چند نفر از معتمدان را به مکالمه نزد محمود فرستاد، دختر خود را تجهیز کرد، یعنی جهیزیه بهش داد، بعد جواهرات داد و عرض شود که قرار شد این دختر بره و به اردوگاه محمود افغان. برای آوردن شاه به اردوی محمود اسب‌ها و یدک‌ها انتخاب کردند. محمود از رجال دولت ها چند نفر سواره فرستاد، به عادت اهل ایران صف‌ها بستند و اسباب‌ها ترتیب دادند و به طرف محمود روبران نهادند. خب همینا نوشتن، یعنی اینا رو گفتن و خود این کروسنسکی در کنار بوده. این تجار هلندی و تجار انگلیسی هم هر شود که در جریان بودن. سردارانی داشت محمود امان الله خان و نصر الله خان. من اینا رو یه اشاره کردم، میخوام بهتون بگم که ملت ایران اصفهان تسلیم شده بود ولی ملت ایران تسلیم نشده بود. شهر اصفهان ضبط شد، به دروازه آدم گذاشتن، در پاکیزه کردن شهر و کوچه از مرده ها تعدادی آدم مأمور تعیین شد، لاشه ها رو دفن کردن و اون بوهای قبیحه که در شهر بود، یعنی به قدری جنازه بود که در شهر فضا بویناک شده بود، حتی محمود که در خارج شهر بود جابجا میشد، یعنی به قدری مرده زیاد بود که این تعفنشون محمود رو وادار میکرد هر چند روز یه دفعه اردوگاهشو عوض کنه. بعد عرض شد که محمود رو به اصفهان اومد، امر کرد که شاه را از باخشه‌ای که در آن کشتگان قزلباش در جنگ ریخته بودند بردن که آنها را ببیند. منادی از هر طرف ندا کرد، یعنی جارچی، که از قزلباشیه کسی داخل صفوف افاقنه نشود، به هیچ گونه خود را ننمایند. بالیوزان فرنگ، بالیوز یعنی کاردار یعنی کنسول، به استقبال مبادرت نمودن، به راه محمود پا اندازها از اقمشه گرانبها انداختن، یعنی فرش کردن، عرض شود که پارچه های خیلی عالی در سر راهش گستردن. با ابهت تمام داخل شهر اصفهان و دولت خانه شد. خواجه سرایان حرم و ندبا و خدمتگزاران شاه همگی آماده سر فرود آوردند، در مقام خدمت ایستادند. اصلا این محمود باور نمیکرد اومده حالا شده شاهنشاه. محمود امر کرد که هرچه آذوقه در اردوی خود مهیا کرده بودند اینا را از دهات غارت میکردند، به اصفهان کشیدند. عرض شود که به قدر کفاف نان و گوشت پدید آمد. از اهالی اصفهان از گریختگان بر سر املاک و خانه های خود آمدن. محمود به رسم قزلباش ضیافت کرده، قوانین قزلباشیه و اهل بیت و ارباب استشاری شاه سلطان حسین یعنی مشاوراش و کسانی که در خفیه خیانت به شاه کرده بودند در مهمانخانه به تیغ بیدریق احسان بگذرانید و کسانی که با محمود پیمان داشتن امان داده بقیه را به قتل رسانید. گفتیم که 1700 نفر و در مجموع 3000 نفر رو عرض شود که اعدام کرد. جنازه ها اینا رو می آوردن و می انداختن توی میدان نقشه جهان، میدان شاه در اونجا، و بدنشون رو برهنه می کردن. منظره خیلی وحشتناکی بود. ظاهراً سعی کرد با اینها به اصطلاح کمال دوستی رو به جا بیاره، یک عده‌ای هم باورشون شد، ولی این مسئله عرض شود که موقت بود. حتی یک نفر رو منصب دیوان بیگی داد که از ایرانیان بود، مردی زاهد و متقی بود و خیلی خوشحال شدن، گفتن چقدر خوبه که این پادشاه اومده، عرض شود که از شاه سلطان حسین بهتره. خزینه صفویه رو ضبط کرد، از هر چیز با قیمت فراوان بود مگر زر نقد که بسیار کم بود. از هر یک از رجال قزلباش مبلغی زر و جواهر خواست و خواهی نخواهی گرفت و در خزینه ریخت. از تجار اصفهان و جلفا و غیر ایشان، حتی از به اصطلاح غیر مسلمانان نیز به همین دستور زر و اموال بسیار استرداد کرد. طوایف قلیجایی از غنیمت اموال متمول شدند، بخشش به خوانین و حکام ملوک و ولایات فرستاد و سپاه را سیورسات و علوفه داد. سیورسات یعنی آذوقه و انواع پاداش ها و خاربار و آنچی که مورد توجهشون بود. بعد از فتح اصفهان امان الله خان یکی از سرداران خودشو عرض شود که با 60,000 سوار از افاقنه به تسخیر قزوین نامزد کرد. من اینا رو گفتم، اشاره کردم، میخوام از این جزئیاتش که کروسینسکی برداشته نوشته، واقعا خیلی فوق‌العاده نوشته. به اهالی قزوین رقم نوشت که به ورود سردار شهر را تسلیم کنید و اگر از شاه طهماسب و کسان او خود را در آن حدود بنمایند، بی تأخیر شما و اهل و عیال شما را عرصه شمشیر خواهم کرد و اموال شما به غارت و تاراج خواهد رفت. اگر از در اطاعت و انقیاد درآیید، از ضرر سپاه افاقنه به کلی محروس و مسئول خواهید بود، یعنی کسی به شما کاری نداره. از جانب شاه سلطان حسین نیز مکتوبات به همین مضمون نوشته و ارسال گردید. امان الله خان با لشکر روان به برود قزوین، شاه طهماسب راه فرار پیش گرفت. خیلی بی استعداد بود، خیلی دنبال عیاشی بود، در موارد مختلف سلطنت خودش هم به خاطر عیاشی از دست داد. جوانی بود بی فکر و اصلا اون موقعیت رو درک نمی کرد. آرامش و رفاه و خوشگذرانی رو بر همه چی اولویت می داد. امان الله خان با لشکر روان و به ورود قزوین، شاه طهماسب راه فرار پیش گرفت. شهر قزوین را خالی و اهالی شهر را تسلیم کردند. به قدم انقیاد پیش آمدند و اهالی قزوین تدارک‌های میمانی گرفتند. سپاه افاقنه به خانه ایشان فرود آمدند. اهالی قزوین پایتخت ایران بود، یک شهر تاریخی بود که شاه طهماسب در اونجا سالها مستقر بود، حدود 50 و چند سال، و بارها با سپاه مخوف سلطان سلیمان جنگیده بود. اهالی قزوین خواستن با اینا کنار بیان، اینا رفتن تو خانه ها. امان الله خان حاکم رو آدم خوش اخلاقی بود، اکرام بیکران نمودن، هدایا و پیشکش ها داده. جماعت قلیجایی قناعت نکرده به طمع خام افتادن، مخالف امر محمود نمودن، چون محمود گفته بود کاری به مردم نداشته باشید، گفته بود اگر مردم اطاعت کردن کاری به خانه هاشون نداشته باشید، به جان و مال و ناموسشون توجه نکنید، مزاحمت ایجاد نکنید و بذارید مردم به اصطلاح عادت کنن. در شهر قزوین تخمیناً 100,000 قزلباش بود، یعنی این نظامیانی که از جنگ دیگه کناره گرفته بودن، سربازان قزلباش، و قزلباش یعنی ارتش، اینا در قزوین بودن. عرض شود که قزوینیان از آزار و اذیت این سپاهیان مزاحم به تنگ اومدن، خفیه مشورت کردن، یعنی محرمانه. در شهر قزوین تخمیناً 100,000 قزلباش بود. بعد از 8 روز هر کس به مهمان خود آویخته، 4,000 قلیجایی را به قتل آوردن. قزلباشی در گذرها و چار سوقها هجوم آورده قتل بی‌نهایت کردن. امان الله خان در میان مجروح گشته با 1,000 نفر، بعضی میگن کمتر از 1,000 نفر، از چابک سواران افغان خود را از میان بیرون افکندن و به اصفهان پیوستن. مردم اصفهان خیلی وحشت کردن، گفتن این اتفاقی که افتاد، چون تازه محمود دستور داده بود چراغانی کنن، شیپور بنوازن، هر شود نقاره بزنن و دهل بزنن، پیروزی بر شهر قزوین. هر شود که محمود خیلی ناراحت شد و گفت اینها قابل اطمینان نیستن، اینها دشمنان ما هستند. طهماسبم پس از اطلاع از حمله امان الله خان، سردار محمود از قزوین به زنجان و سپس به تبریز فرار کرد. عده‌ای از سرداران وی نیز به همراهش فرار کردند که محمد محسن مصطفی جزئیات اینو داده. خیلی جالب بود این مبارزه مردمی و قزوینی ها واقعا داد مردانگی دادن و عده زیادی از اینا رو کشتن. محمود افغان که جنونش داشت شدت میکرد، چون واقعا الان ما میخواییم بررسی کنیم، محمود افغان یک آدم شیزوفرنی بوده، یه آدم دیوانهی بوده، دچار توهم بوده، یه آدم خونخاری بوده و رفتارش، حرکاتش، صحبتش همه باعث وحشت میشده. کمان که اشرف افغان که پسرموش بود و پدرش میر عبدالله به وسیله محمود کشته شده بود، در سلک مخالفان بود. حتی در کتاب ها اومده که محرمانه خاربار فرستاد موقعی که اصفهان در مضیقه بود و شاه سلطان حسین حتی در قصرش گندم پیدا نمی شد، مقادیری آرد و آذوقه برای شاه سلطان حسین فرستاد و معتقد بود که ما باید با شاه ایران صلح کنیم. این پیشنهادی کرده دختر پادشاه رو به محمود بده، بعد 50,000 تومان بهش پول بده، اول 15,000 تومان بعد 50,000 تومان، و حکومت خراسان و سیستان و عرض شود که نواحی افغانستان رو به او بده، میگفت کافیه، ما دیگه نمیتونیم ایران رو بگیریم. این آدمی بود به اصطلاح عاقل‌تر از پسرعموش بود، از پسرعموش هم بدش میومد چون پدرشو کشته بود، میر عبدالله به دست محمود عفان کشته شده بود. بنابراین محمود وقتی خبر کشتار قزوین رو میشنوه که 4000 نفر کشته میشن از سپاهیانش، تصمیم میگیره که قتل عام بکنه. خب دوستان عزیز، اینجا هم برنامه ما تمام شد، صحبت ما ادامه داره، تاریخ ایران طولانیه. حالا بعد از این روزهای مهنتزا خواهیم رسید به روزهای افتخار، به روزهای سربلندی، به روزهایی که عزت و آبروی ایران بازگشت. خدا نگهدار شما. من خسرو معتضد بودم، با شما صحبت میکردم در برنامه عبور از تاریخ. روز خوشی داشته باشید.
عبور از تاریخ، ایران با شکوه 2800 سال تاریخ، سرگذشت ایران ما به روایت خسرو معتضد.
همراه شما دوستان خوب شنونده هستیم از شبکه رادیوی جوان.